اگر دو تا دادگاه از یک متن واحد قانون برداشت‌های متفاوتی داشته باشند و آراء معارض صادر کنند، تکلیف مردم چیه؟ شما پادکست ایستگاه قانون رو میشنوید و من طالب ملایی، مدرس حقوق و مدیر سایت ستارگان وکالت خدمتتون هستم با این سری از پادکست ایستگاه قانون، تحلیل و کالبد شکافی آراء وحدت رویه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران. با بررسی آراء وحدت رویه خدمت شریفتون هستم. پیش از این قرار بر این بود که آراء وحدت رویه رو در قالب یک سلسله لایو بریم. این یک چند جلسه هم شروع شد که بعد این مباحث مشکلات اینترنت و اینها پیش اومد و دیگه امکان برگزاری در قالب لایو نبود. به فال نیک میگیریم، انشالله در این قالب باشه خب بهتر هست و به هر حال جلو میریم انشالله. با رأی وحدت رویه آشنا هستید شما؟ ما هم آشنا بودیم، یعنی در دانشکده حقوق در دوره لیسانس خوندیم که رأی وحدت رویه اینه. ولی من خودم یکی از حسرتایی که میخورم اینه که خیلی دیر متوجه شدم که باید آراء وحدت رویه رو به طور متمرکز بخونم. خب آراء وحدت رویه محصول اختلاف در آراء شعب هست. اختلافیه که بین آدمای معمولی پیش نیومده، اختلافیه که بین کارشناسان با تجربه و با دانش یک رشته به وجود اومده که رشته شماست. در هر حوزه ای، مهم نیست چه حوزه ای، چنین حالتی باشه که بگیم بین کارشناس ها چنین اختلافی به وجود اومده و بعد یک گروه، یک تیم، یک حالا مثلا هیئت در بحث حقوق، هیئت عمومی نشسته و بحث کرده و شور کرده و نظرات رو خواسته و نهایتاً به یک جمع‌بندی رسید، این چقدر ارزش داره؟ خود این نظر ارزش داره. فرای این پرونده هایی که منجر شده و بعد گزارشی که تهیه شده و بعد نظریه که دادستان یا نماینده دادستان میده، همش حاوی مطالب بسیار ارزشمندی برای فهم عمیق حقوقه. یعنی اگر بخواید به من بگید من چجوری حقوق رو عمیق‌تر و بهتر بفهمم، حتما یک راه خوندن عمیق و دقیق و با صبر و حوصله آراء وحدت رویه است. علتش هم که گفتم، شما بیاید خب یک مثال بزنیم از یک زمینه دیگه، مثلا سئو. خب سئو منها در حوزه مثلا سایت یک تخصص خیلی مهمه. بعد اینا هم مثل ما حقوقی ها که خیلی با هم اختلاف دارن، اونا هم خیلی با هم اختلاف دارن، هم مثل پزشکا هم با هم اختلاف دارن، راجع به یک موضوع کاملا دو نظر متفاوت دارن. حالا چند تا کارشناس خودشون دچار اختلاف با هم شدن و باز یک مرجع عالی تر و بهتری هست که نسبت به حل اختلاف اینها نظر میده، اون چقدر ارزش داره؟ در هر حوزه اون نظر ارزشمند و قابل تأمله. نمیگیم لزومن درسته که نه، غلط باشه، ولی ارزشمند. تو این جلسه اول ممکنه بعضی از مطالبی که میگم یه خورده تکراری باشه، دیگه حوصله کنید. چرا حالا اینا رو میگم؟ هم میخوام تکرار شه، هم میخوام که اگر دوستان بزرگواری هن که فقط که هستن این دوره رو تهیه کردن، دوره کامل باشه. اینطور نباشه که بگن که خب از یک وسطی شروع شد، ما مثلا اصلا نفهمیدیم اهمیت رأی وحدت رویه رو ندونستیم، یا نفهمیدیم چرا صادر میشه یا کی صادر میشه، یک ها گفتید این رأی وحدت رویه است. سوالات مهمی وجود داره که یکی یکی میخوایم با هم بررسی کنیم و پاسخ بدیم. اولین سوال اینه که اصلا چه نیازی به رأی وحدت رویه هست. سوال دوم اینه که با وجود اصل 167 قانون اساسی که همه دادگاه ها رو موظف کرده مطابق قانون موضوع رسیدگی کنند، دیگه چرا باید اختلاف پیش بیاد و چرا باید رأی وحدت رویه شکل بگیره؟ جایگاه رأی وحدت رویه کجا هست؟ مثل رأیی که مثلا یک شعبه دیوان میده یا چه جایگاهی داره؟ یک رأی وحدت رویه صادر شد، جایگاهش کجاست؟ در پاسخ به سوال اول که چه نیازی به رأی وحدت رویه است، چرا رأی وحدت رویه به وجود میاد، میگیم به خاطر استنباطهای مختلف از نص واحد. حالا سوال به خاطر اختلافها، اختلاف بین قضات، بین کارشناسا، هر اختلافی در آراء منجر به صدور رأی وحدت رویه میشه، نطفه یک رأی وحدت رویه رو منعقد میکنه یا نه. سوال بعدی، رأی وحدت رویه توسط چه مقامی صادر میشه؟ سوال بعدی، چه اشخاصی موظفند درخواست صدور رأی وحدت رویه داشته باشند؟ سوال بعد، چه اشخاصی حق دارن میتونن درخواست کنن که رأی وحدت رویه صادر بشه؟ و مواد مرتبط با صدور رأی وحدت رویه چی هست؟ و نهایتاً آیا رأی وحدت رویه قابل تغییر هست یا نه، چطور؟ این سوالاتی که گفتم همینها پاسخ داده بشه، دیگه تمام مطالب مقدماتی یک رأی وحدت رویه بیان شد. مواد مرتبط با صدور رأی وحدت رویه چه موادی هست؟ با این سوال که سوال رو در آخر گفتم شروع میکنیم، به خاطر اینکه پاسخ خیلی از سوالاتی که گفتیم تو این مواد دیگه. دوستانی که آیین دادرسی کیفری رو حالا در این کلاس یا خارج از این کلاس خوب خوندن دیگه کامل بر این بحث اشراف دارن. در بازه‌های زمانی مختلف مواد مرتبط متفاوت بوده. الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، آراء وحدت رویه مستند به مواد 471 و 472 و 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقاتش و اصلاحات بعدیش هست. چه نیازی به رأی وحدت رویه هست؟ اولین سوال این بود. یک مقدار ریشه‌ای با هم صحبت کنیم. همه اینا تبدیل به جزوه میشه، در اختیارتون قرار میگیره. قبل از اینکه ما قانون موضوعه داشته باشیم، قانون مصوب پارلمان داشته باشیم، یعنی دقیقاً قبل از مشروطه، نظام حقوقی ایران مشابه نظام حقوقی انگلستان بوده. البته نه اینکه از اونا گرفته شده باشه، نه، به طور مستقل یک نظام حقوقی فقهی عرفی بوده. عرفی که میگم نه عرف کوچه و بازار، یعنی در مقابل قانون موضوعه در نظر بگیرید. ما قانون موضوعه ای نداشتیم، یک نص واحد نبوده که قضات شعب موظف باشن بر اساس اون رأی صادر کنن. قاضی مجتهد بوده که بر اساس استنباط و درک خودش از قرآن و روایات و اجماع و عقل می اومده نظر می داده. سیستم حقوقی ما، نظام حقوقی ما رفت به سمت قوانین موضوعه با وجود مخالفان بسیار جدی. این موضوع مخالفان سرسخت و جدی داشته. حالا چه علتی داشت برای مخالفانشون و همین الان هم هستن ها، که میگن اون نظام عرفی بهتر بود، باعث پویایی میشد، باعث اجتهاد میشد و و و. حالا بگذاریم. به هر حال رفتیم سراغ چی؟ سراغ این که یه قانون باشه که من و شما تکلیف خودمونه بدونیم که چه کاری جرمه، چه کاری جرم نیست، حق ما چیه، تکلیف ما چیه، مبتنی بر نظر این مجتهد و اون مجتهد هم نباشه، یک چیز باشه، نظم عمومی راحت بشه. درسته؟ پس چه شد؟ گفتیم هر کسی در مسائل شخصی خودش میتونه تابع نظر مرجع تقلید خودش باشه، مجتهدی که او رو به عنوان مرجع انتخاب کرده، اما در حوزه وظایف عمومی و مخصوصا مسائل کیفری، حق و تکلیف توسط قانون موضوعه مشخص بشه. خب این خوب تمام.
رأی وحدت رویه یعنی چی و چطور به وجود میاد؟ شما پادکست ایستگاه قانون رو میشنوید، سری آراء وحدت رویه. همراهمون بمونید.
قانون شد قانون مصوب پارلمان یا قانون موضوعه، یعنی قانون وضع شده. مدتی که گذشت، سالها که گذشت، بیش از دو دهه، یک اتفاق پیش اومد. اتفاق چی بود؟ اتفاق این بود که یک قانون، یک متن، یک نص قانون که قاضی چه در مشهد باشه، چه در تهران باشه، شرق، غرب، شمال، جنوب، مهم نیست کجا، باید همه از این نص تبعیت کنن و مستند به این رأی بدن، یک متن واحد، یک عبارت واحد منجر میشد به آراء معارض. چرا؟ به خاطر اختلاف در استنباط. آدم ها با هم متفاوتن، ذهن ها با هم متفاوته، استنباط ها و برداشت ها از یک متن، از یک عبارت متفاوت میشه. این تو وقف نامه است، تو وصیت نامه است، تو هر عبارتی چنین چیزی وجود داره. الان یک قرارداد رو جلوی من و شما قرار بدیم، ممکنه دو سه تا برداشت داشته باشیم. پس چه اتفاقی افتاد؟ قانون موضوعه اومد برای این که جلوی هرج و مرج و بی‌نظمی و شفاف نبودن و همه اینا رو بگیره، همه تکلیفشون رو بدونن. یک ها دیدن از دادگاه های مختلف که حالا شما در آرای وحدت رویه خواهید دید، شعبه 2 و 4 عراق، شعبه 3 و 21 دیوان عالی کشور، یعنی یک دادگاه در یک مجموعه در یک مجتمع دو تا استنباطه. خلاصه اتفاقی که افتاد، از یک نسل برداشت های متفاوت می شد و خود این منجر شد باز دوباره به اختلاف. یعنی باز شما نمی دونستید تکلیفتون چیه، حقتون چیه. اگر می رفت شعبه اول شما به یک نتیجه می رسیدید، اگر می رفت شعبه 2 به یک نتیجه دیگه می رسیدید. اینجا بود که احساس شد باید یک تعیین تکلیفی بشه. خب بعد این برای مردم باعث سردرگمی می شد و برای و باعث بی‌اعتمادی به دستگاه قضا می شد. اعتبار دستگاه قضا مخدوش می شد به خاطر اینکه از یک سیستم داره، از یک نظام داره آراء متفاوت و معارض خارج می شه. راه حل چیه؟ راه حلی که اینجا هست اینه که هر جایی که آراء متفاوتی صادر بشه در موضوع مشابه، چون یک پرونده تو 2 شعبه رسیدگی نمی شه، مشابه در یک موضوع یا در موضوع مشابهی آراء متفاوتی صادر بشه و منشأ این تفاوت اختلاف در استنباط باشه، اختلاف در درک و فهم و برداشت از قانون باشه، در این صورت رأی وحدت رویه صادر میشه. خلاصه اگه بخوایم در یک کلمه همه حرفامون رو جمع کنیم، این میشه که زمانی نطفه یک رأی وحدت رویه منعقد میشه که اختلاف استنباطی شکل بگیره بین دادگاه‌های مختلف، اختلاف استنباط از یک ماده قانون، از یک نص قانون، اختلاف استنباط از قانون منجر میشه به صدور آراء متفاوت. خب همینجا سوال بعدی پیش میاد، سوال دوم، که مگه اصل 167 قانون اساسی من شما و دیگران اگر قاضی باشیم به عنوان قاضی، مگه اصل 167 قانون اساسی همه قضات رو ملزم نکرده که مطابق متن قانون، مطابق حکم صریح قانون باید رأی صادر کنند و هیچ چیز دیگه رو نمیتونن دخالت بدن؟ اگر قرار هست مطابق متن قانون باشه، چرا اصلا اختلاف بشه؟ پاسخ چی هست؟ پاسخ اینه که در صحبت‌های قبلی هم به نوعی گفته شد، حالا صریح‌تر میگم. صحیح هست که مستند قانون موضوع است و قانون هم یکسانه و مطابق اصل 167 قاضی موظف هست مطابق قانون موضوع رأی بده، نه مطابق نظر شخصی خودش، نه مطابق اجتهاد خودش. این درست، اما قاضی مستقل هست در استنباط خودش. یعنی قانون یکیه و قاضی نمیتونه خلاف قانون رأی بده، اما در اینکه این ماده قانون رو چطور برداشت کنه، به عبارت این قانون داره چی میگه رو هر قاضی خودش استنباط میکنه و نمیتونه یک نفر به دیگری حکم بده و بگه که برداشت صحیح اینه. حتی مافوق، حتی دادستان کل، حتی رئیس قوه قضاییه نمیتونه بگه برداشت صحیح از این ماده قانونی این هست و نه آن. هر قاضی در برداشت و استنباط از متن قانون آزاد و مستقله. نتیجه این آزادی و استقلال این میشه که برداشت‌های متفاوتی پیش میاد، اختلاف در استنباط محقق میشه. همینجا بریم سراغ سوال بعدی، که آیا هر اختلافی در آراء در موضوع مشابه، هر اختلافی منجر به صدور رأی وحدت رویه میشه؟ به هیچ عنوان. فقط اختلافی منجر به صدور رأی وحدت رویه میشه که ریشه این اختلاف استنباط‌های متفاوت از قانون واحد باشه. مگه علت دیگه هم میتونه داشته باشه اختلاف در آراء؟ آره. یک، ممکنه موضوعات ولو به طور کوچک با هم متفاوت باشن. خب اگر موضوعات متفاوتن دیگه این اختلاف در موضوع منجر میشه به اختلاف در حکم و این اختلاف به رأی وحدت رویه منجر نمیشه. موضوع بعدی، موضوع یکیه، قانون یکیه، هیچ تفاوتی هم بین موضوعات نیست. یکی از دادگاه ها اشتباه کرده، اصلا برداشتش غلطه، اصلا مستند قانونیش اشتباهه، استنباطش نه، اصلا استنادش اشتباهه، رأیش میره مثلا در تجدید نظر نقض میشه یا در دیوان عالی کشور دوباره با مشکل مواجه میشه، اون منجر به صدور رأی وحدت رویه نمیشه. باز باید برگردیم سراغ اون کلمه کلیدی، استناد درسته، رأی درسته، برداشت متفاوت منجر به صدور آراء متفاوت و معارض شده، درسته؟ دیگه جایی که اختلاف در بین آراء هست، موضوع هم یکیه، مستند قانون هم یکیه، اما بازم منجر به صدور رأی وحدت رویه نمیشه، کجا؟ در خیلی از موارد، در بسیاری از موارد، مخصوصا در قانون مدنی، عرف ملاکه، عرف. دادگاهی در یک شهر در یک پرونده حکمی داده و دادگاه دیگه‌ای در منطقه یا شهر دیگه‌ای حکم متفاوتی داده، با اینکه موضوعات کاملا مشابهه، احکام متفاوته، چرا؟ چون قانون گفته در اینجا به عرف عمل کنید، عرف ملاکه و عرف‌ها با هم متفاوته. پس این دو دادگاه دو تا رأی متفاوت دادن، نه به خاطر استنباط متفاوتی که از قوانین داشتن، به خاطر وجود عرف‌های متفاوت. مثلا اینکه یک دادگاه هزینه رو با فروشنده دونسته و دیگری هزینه معامله رو با خریدار و دادگاه سومی قائل به تنصیف شده، نصف نصف. سه رأی در موضوع مشابه متفاوت هم هست اما منجر به صدور رأی وحدت رویه نمیشه، چون ریشه این تفاوت در آراء اختلاف در استنباط از نص واحد، از یک ماده واحد نبوده، اختلاف در عرف ها بوده. هر سه دادگاه مطابق قانون عمل کردن و هر سه دادگاه هم برداشت درستی داشتن و برداشت هم این بوده که مطابق عرف نظر بدید و اونا مطابق عرف نظر دادن، هر سه درسته، با هم مختلفه، اما منجر به صدور رأی وحدت رویه هم نمیشه، درسته؟